سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. من جعفر احمدی هستم. 5:30 به وقت افغانستان شد. تشکر که صبحتان را با ما آغاز کرده اید. مقام های ایران گفتند که رویداد لتوکوب و بازداشت موقت یک افسر مرزی آن کشور از سوی طالبان را با جدیت دنبال می کنند. سید مجید میر احمدی معاون وزیر داخله ایران گفت هرچند افسر آزاد شده، حکومت ایران به هیچ گونه نمی تواند لتوکوب یک افسر خود و بدرفتاری با وی را بپذیرد. او به خبرگزاری دولتی ایرنا ایسنا ایران گفته که نیروهای مرزی ایران یک لاری حامل کالای قاچاق را برای جستجو متوقف کردند، اما راننده لاری را در حالی که این افسر در داخلش بود به سمت افغانستان راند. هرچند مقامات حکومت طالبان هنوز به گونه رسمی در این مورد تبصره نکردند، اما از ولایت نیمروز تصاویر ویدیویی زیاده از لتوکوب او در صفحات مجازی منتشر شده است. حکومت طالبان ادعا کرده که قاری فاتح فرمانده عملیاتی شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی معروف به داعش در کابل را کشته است. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان شام دیروز در بیانیه گفت که قاری فاتح و یک عضو دیگر داعش در جریان عملیات یکشنبه شب در منطقه خیرخانه کشته شدند. هرچند طالبان از عملیات علیه داعش خبر می‌دهند و مدعی‌اند که توان سرکوبش را دارند، پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان برخی از سازمان‌ها از افزایش حملات داعش در افغانستان خبر دادند. این گروه مسئولیت حملات بر سفارت‌های چین، روسیه و پاکستان در کابل را پذیرفته است که در آن تعدادی از افغان‌ها و دیپلمات‌های خارجی کشته شدند. فدراسیون فوتبال افغانستان میگوید که روی تشکیل تیم ملی فوتبال بانوان افغان در خارج از کشور کار میکند. فیروز مشعوف سخنگوی این فدراسیون به رادیو آزادی گفت که آنها در آینده نزدیک کمپ را در یکی از کشورها ایجاد و از بانوان فوتبالیست واجد شرایط دعوت خواهند کرد.
فوتبالیست‌های بانوی ما که در سراسر دنیا مشغول بازی فوتبال هستند، چه کسانی که در گذشته در تیم ملی عضویت داشتند و چه کسانی که به صورت آماتور، نیمه حرفه‌ای و حرفه‌ای فوتبال می‌کنند، اسناد خود با ما شریک می‌سازند، دعوت خواهیم کرد به یک کمپ انتخابی.
پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان، بسیاری از ورزشکاران زن به شمول اعضای تیم ملی فوتبال بانوان افغانستان را ترک کردند. نیروهای نظامی اوکراین اعلام کردند که روسیه سرگرم زیاد کردن شمار نیروهایش در شرق اوکراین است. این در حالی است که مسکو تلاش‌های خود برای اجرای عملیات گسترده در منطقه را متمرکز کرده است. نیروهای اوکراین و روسیه در شرق و شمال شرق آن کشور درگیر نبرد شدیدند. و نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در شهر ژنو سوئیس بیشتر بر انتقاد شدید از روسیه به خاطر تهاجمش بر اوکراین متمرکز بود. آنتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد دیروز در این نشست گفت که در جریان یک سال تهاجم روسیه بر اوکراین نزدیک 100 میلیون نفر مجبور به فرار از درگیری شدند. او افزود که تهاجم روسیه سبب افزایش موارد جدی نقض حقوق بشر شده است. پنج و 34 دقیقه صبح وقت افغانستان شد. در ادامه این مجله خبری،
آنچه ما شاهد آن هستیم وحشیانه ترین و سیستماتیک ترین نقض حقوق بشر است که در افغانستان علیه زنان می توان تصور کرد.
وزیر خارجه جرمنی از وضعیت زنان و دختران در افغانستان ابراز نگرانی کرده. هرچند ایران حکومت سرپرست طالبان را هنوز به رسمیت نشناخته، شارژ دافیر حکومت طالبان در تهران رسما کارش را آغاز کرد. گزارش سیگار، نیروهای امنیتی و دفاعی پیشین افغانستان در نتیجه ناکامی‌های حکومت‌های آمریکا و افغانستان فرو پاشیدند و پیام‌های شما.
20 رقم اصرف مالیه اینا وز کردن، مچم مالیه دوکان است، مالیه جواز است، مالیه نمیفهم مصرف برق است، مصرف لوحه است که در این دوکان ما نصب کردیم.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
باز هم سلام و خوش آمدید. من ژکفر احمدی میزبان شماستم و همکاری طاهر روشان مسئول بخش فنی استدیو. امیدواریم صبح خوش را آغاز کرده باشید. رادیو آزادی 24 ساعت با شماست. آنالینا بایربوک وزیر خارجه جرمنی گفته بر کسان در رژیم طالبان تعزیرات وضع می کنند که تلاش دارند حقوق زنان و دختران در افغانستان را نقض کنند. او این سخن را ناوقت دیروز در سخنرانیش در 52 نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد ابراز کرد. بیشتر از مقیم نایب بشنوید.
محروم کردن زنان و دختران افغان از کار و آموزش و همچنان تحصیل در افغانستان از سوی طالبان موضوعی است که آنالینا بایربوک وزیر امور خارجه جرمنی خشم خود را نسبت به آن ابراز کرد و متخلفان آن در افغانستان را به عواقب جدی آن تهدید نمود. خانم بایربوک که دیروز در 52 نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در مورد افغانستان به ویژه حقوق زنان افغان سخنرانی میکرد گفت:
آنچه ما شاهد آن هستیم وحشیانه ترین و سیستماتیک ترین نقض حقوق بشر است که در افغانستان علیه زنان می توان تصور کرد. این اقدامات باید عواقب داشته باشد. به همین دلیل است که ما در اتحادیه اروپا با وضع تعزیرات شدید علیه کسانی در رژیم طالبان فشار می آوریم که مسئول این نقض آشکار حقوق زنانند.
حدود 530 روز از بسته کردن مکاتب بالاتر از صنوف ششم در افغانستان می گذرد. طالبان همچنان از دسامبر پارسال دختران و زنان را از تحصیل در پوهنتون‌ها و کار در سازمان‌های غیر دولتی منع کردند. این اقدام باعث شد که بسیاری از سازمان‌های کمک رسان خارجی و بین‌المللی فعالیت‌های خود را در افغانستان متوقف کنند. وزیر امور خارجه جرمنی با اشاره به این موضوع گفت که کشورش همچنان حاضر است به نیازمندان افغان کمک‌های لازم را ارائه کند.
ما اطمینان می‌دهیم که به کمک‌های خود با همه افغان‌های ادامه می‌دهیم که به آب، غذا و دوا نیاز دارند. همزمان با کمک به آنان مایل نیستیم که با برکنار کردن زنان حقوق آنها را زیر پا می‌گذارند.
همزمان هانگن هوتفلید وزیر امور خارجه ناروی نیز حمایت کشورش را از زنان افغان و ایرانی اعلام کرد. در این میان انتونی گوترش منشی عمومی سازمان ملل متحد درباره اهمیت حقوق بشر در سراسر جهان سخن گفت و در بخشی از سخنان خود به گزارش های نگران کننده در مورد وضعیت حقوق بشر در برخی کشورها از جمله افغانستان اشاره کرد. طالبان که در ماه آگست سال 2021 در افغانستان به قدرت رسیدند، ابتدا وعده دادند که حقوق زنان را در چارچوب شریعت اسلامی تضمین می کنند و سخنگویان آنها گفتند که روی روش های سرگرم کارند تا زمینه را برای کار و تحصیل زنان فراهم کنند. اما با وجود فشارهای مداوم جامعه جهانی، طالبان روز به روز بر محدودیت‌ها بر مردم افغانستان افزوده و تاکنون هیچ اقدام عملی برای رفع محدودیت‌های آموزش، تحصیل و کار زنان انجام ندادند.
برای آگاهی از رویدادهای تازه افغانستان، منطقه و جهان و شنیدن تحلیل‌ها و برنامه‌های سرگرم کننده، رادیو آزادی را از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 دنبال کنید.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. اداره سرمفتش خاص ایالات متحده در امور بازسازی افغانستان یا سیگار میگوید که نیروهای امنیتی و دفاعی پیشین افغانستان در نتیجه ناکامی‌های حکومت‌های آمریکا و افغانستان فروپاشیدند. سیگار در گزارش که ناوقت دیروز منتشر کرد نوشته است که در جریان 20 سال بر نیروهای امنیتی و دفاعی نظام پیشین افغانستان حدود 90 میلیارد دلار مصرف شد. اما سیگار گفته که نیروها در نتیجه استراتژی‌های ناکام به گفته‌اش حکومت‌های آمریکا و افغانستان خود اتکا و مستقل نشدند. در گزارش سیگار آمده که اتکای نیروهای امنیتی و دفاعی سابق افغانستان بر نیروهای بین المللی یکی از عوامل فروپاشی آنها بوده است. بر اساس این گزارش، توافق دوحه و خروج نیروهای بین المللی از افغانستان هم در فروپاشی نیروهای دفاعی و امنیتی افغانستان نقش داشته. در گزارش آمده که امریکا برای نیروها 600 هزار میل اسلحه، 300 تیاره و 80 هزار موتر نظامی داده بود، اما بر اساس گزارش سیگار این نیروها هنوز هم در پیشبرد امور بر نیروهای بین المللی متکی بودند. سیگار گفته که در سال 2017 دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین ایالات متحده در چارچوب استراتژی جنوب آسیا با نیروهایش در مبارزه علیه طالبان دست باز داد. گفته شده که بر اساس این استراتژی در سال 2019 نیروهای آمریکایی بر اهداف شورشیان در افغانستان بیش از 7400 حمله هوایی انجام دادند. در گزارش سیگار به نقل از مقامات پیشین افغانستان آمده است که این حملات سبب افزایش پیشروی نیروهای افغان شد و آنها را در بازپسگیری مناطق بیشتر کمک کرد. بر اساس یافته‌های سیگار، آمریکا پس از امضای توافقنامه دوحه با طالبان در ماه فوریه سال 2020 حملات هوایی‌اش در افغانستان را محدود کرد. بر اساس گزارش سیگار، محدود شدن حملات هوایی آمریکا نیروهای افغان را از حمایت کلیدی در مبارزه علیه طالبان بی‌بهره کرد. با گفته مقامات، شمار نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان به حدود 350 هزار تن می رسید. با آغاز افتادن کنترل شهرها و ولایت‌های افغانستان به دست طالبان و سرانجام هم کابل در 15 ماه آگست سال 2021 این نیروها به گونه کامل فروپاشیدند.
معلومات تازه و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. برای گرفتن اطلاعات بیشتر می توانید به وبسایت رادیو آزادی سر بزنید. آدرس ماست www.azadiradio.com. با گذشت حدود 18 ماه از ایجاد حکومت طالبان در افغانستان، هنوز هیچ کشور در منطقه و جهان این حکومت سرپرست را به رسمیت نشناخته، اما رفت و آمدهای دیپلماتیک میان حکومت سرپرست طالبان و چند کشور از جمله ایران ادامه دارد. با تازگی نماینده حکومت طالبان رسماً امور سفارت افغانستان در تهران را بر عهده گرفت و کار خود را آغاز کرد. مقیم نایب گزارش می‌دهد.
در مراسم معرفی فضل محمد اقانی به کارکنان سفارت افغانستان در تهران، کارمند زن حضور نداشت. اقانی از سوی طالبان به عنوان شاردافیر افغانستان در سفارت تهران تعیین شد. او اواخر دیروز دوشنبه به همراه چند دیپلمات جدید وظایفشان را آغاز کردند. ضیا احمد تکل، معاون سخنگوی وزارت امور خارجه طالبان، عکس ها و بیانیه مختصری از مراسم معرفی اقانی را در توییترش نشر کرد. تکل گفت که در مراسم معرفی شاردافیر اقانی بر هماهنگی خوب، همکاری و ارائه خدمات صادقانه در میان کارکنان سفارت تاکید شد. پس از تحویل سفارت افغانستان به طالبان، عبدالقیوم سلیمانی مسئول سفارت و دیپلمات های نظام جمهوری قبلی افغانستان سفارت را ترک کردند و گفتند که با طالبان کار نمی کنند. ایران یکی از معدود کشورهایی است که ظاهراً رژیم طالبان را به رسمیت نشناخته، اما روابط نزدیک با آن برقرار کرده و اکنون سفارت خود را در تهران به طالبان سپرده است. وزارت امور خارجه طالبان اعزام دیپلمات‌های خود به تهران را گام مثبت در روابط ایران و افغانستان خوانده است. همچنین برخی گزارش‌های تایید ناشده آبکی از آن است که قنسولگری افغانستان در شهر استانبول ترکیه به نمایندگی طالبان سپرده شده است. پیش از این پاکستان، چین، قطر، روسیه و برخی کشورهای آسیای میانه سفارت‌های افغانستان را به نمایندگان طالبان تحویل دادند. طالبان همچنین سهیل شاهین را به عنوان نماینده دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد معرفی کردند، اما او پذیرفته نشد. امریکا و دیگر کشورهای غربی بارها تاکید کردند که روابط با طالبان به رفتار آنها با افغانها بستگی دارد. افزایش محدودیت ها برای حقوق بشر و زنان باعث شده که کشورهای غربی نمایندگی های دیپلماتیک خود را از افغانستان خارج کنند و تا کنون هیچ نماینده از طالبان را نپذیرفتند. ایالات متحده پس از فروپاشی نظام جمهوری سفارت افغانستان را در واشنگتن هم بست.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
شمار کشته شدگان رویداد غرق شدن کشتی حامل پناهجویان در سواحل جنوبی ایتالیا به 63 تن افزایش یافته. در میان جان باختگان 14 کودک هم شاملند. باز هم از مقیم نایب میشنویم.
سازمان خیریه دکتران بدون مرز میگوید که با چند تن نجات یافته های این رویداد کمک کرده است که نزدیکان و وابستگانشان را در این کشتی از دست دادند. سرجیو دیداتو، یکی از دکتران بدون مرز، به خبرگزاری رویترز گفته که مواردی از کودکان دارند که در این رویداد پدر و مادرشان را از دست دادند. او از جمله از یک پسر 16 ساله افغان یادآوری کرده که خواهرش را از دست داده است.
متبقی نجات یافتگان در شفاخانه هستند و شب گذشته فقط یک نوجوان و بخش مراقبت اطفال و نوجوانان فرستاده شد، پسری که خواهرش را از دست داده بود.
دکتر سرجیو از یک پسر 12 ساله افغان هم حکایت کرده که میگوید تمام خانواده خود را از دست داده است. یک خانواده 9 نفری شامل 4 خواهر و برادر، والدین و سایر بستگان نزدیک. این دکتر سازمان دکتران بدون مرز همچنان یک مرد افغان را دیده که 3 کودک 11، 5 و 9 ساله و خانمش را از دست داده است. مقامات محلی گفتند که 80 نفر از این فاجعه جان به سلامت بردند، اما گمان می رود که بیش از 180 تا 200 نفر در هنگام خروج از ترکیه سوار این کشتی شده باشند. این نشان می دهد که ممکن تعداد زیاد از سرنشینان کشتی کشته یا ناپدیدند. همزمان مقام های ایتالیایی گفتند که تعداد زیاد افغان ها و ایرانی ها نیز در کشتی سوار بودند، اما جزئیات بیشتر ندادند. در این حال شهباز شریف صدر اعظم پاکستان دیروز دوشنبه گفت که گمان می رود که بیش از 20 پاکستانی هم از جمله سرنشینان کشتی بودند. این فاجعه بار دیگر بحث مهاجرت را در اروپا و ایتالیا باز کرده است، جایی که قوانین جدید سختگیرانه حکومت راستگرای منتخب ایتالیا بر مؤسسات خیریه نجات مهاجران انتقاد سازمان ملل متحد و دیگران را برانگیخته است. طی چند دهه صدها هزار مهاجر و پناهجو به خاطر فقر و ناامنی کشورهایشان را ترک کرده راهی اروپا شدند. در این را تعداد زیاد غرق شده و تلف گردیدند و شماری هم ناپدید. سازمان ملل متحد در سال 2014 پروژه موسوم به پروژه گمشده ها را ایجاد کرد. این پروژه از سال 2014 میلادی تا کنون بیش از 26,000 مورد کشته و ناپدید شدن را در مدیترانه مرکزی ثبت کرده است. پروژه گمشده های سازمان ملل متحد میگوید که این تعداد از آغاز امسال تا کنون به 327 تن میرسد. بنان این را خطرناکترین مسیر مهاجرت جهانی به حساب میرود. کشتی غرق شده در سواحل ایتالیا حدود 4 روز پیش از بندر ازمیر در غرب ترکیه حرکت کرد و اواخر روز شنبه در 74 کیلومتری ساحل توسط یک تیاره متعلق به اداره مرزی اتحادیه اروپا مشاهده شد. پلیس گفت که تلاش اولیه برای رسیدن به کشتی به دلیل آب و هوای طوفانی نتیجه نداد. یکی از نجات یافته ها با اتهام قاچاق انسان روز یکشنبه دستگیر شد، اما پلیس سرحدی ایتالیا گفت که دو نفر دیگر مظنون به کمک به قاچاقچیان بازداشت شدند.
بیشتر از خبر.
تا لحظات دیگر سری خواهیم زد به ولایت پروان در مورد شکایت از افزایش مالیات و شما خواهیم گفت، اما حالا بیایید از سید سمی عباس بشنویم که نشریه های جهان در مورد افغانستان چی نوشتند.
بسیار روزنامه ها و نشریه های جهانی در شماره های اخیر خود بر دو موضوع مربوط به افغانستان تمرکز کردند: دادن مسئولیت سفارت افغانستان در تهران به طالبان و کشته شدن دو جنگجوی داعش توسط طالبان در کابل. روزنامه واشنگتن پست می نویسد تسلیم کردن سفارت افغانستان در تهران به طالبان یک موفقیت برای حکومت طالبان است و اکنون بیرق طالبان جای بیرق افغانستان را در سفارت این کشور در تهران می گیرد. به نوشته واشنگتن پست، حکومت طالبان را تا به حال هیچ کشوری به رسمیت نشناخته و با آمدن آنها به قدرت در ماه آگوست سال 2021 جامعه جهانی علاوه بر آن که حکومت آنها را به رسمیت نشناخت اقدامات جدی را علیه آنها آغاز کرد. در بخشی از مطلب روزنامه می خوانیم که به خاطر گام های افراطی طالبان، مخصوصا محدود ساختن حقوق زنان و دختران و اقلیت ها، واکنش جامعه جهانی شدید بود. به نوشته روزنامه، کمک های خارجی در یک شب قطع شدند، تحریم ها علیه رهبران طالبان دسترسی حکومت آنها را به ذخیره های پولی افغانستان در خارج قطع کرده و تبادله پول هم به این کشور متوقف شده است. در نتیجه این اقدامات اقتصاد افغانستان سقوط کرده و مردم در آستانه قحطی قرار گرفتند. روزنامه می نویسد اکنون بلند شدن بیرق طالبان بر فراز سفارت افغانستان در ایران می تواند یک برد برای طالبان باشد. روزنامه همچنان به یک موضوع دیگر اشاره نموده می نویسد که در عملیات شام یکشنبه در کابل دو جنگجوی شاخه خراسان گروه داعش کشته شدند. نشریه نوی عرب هم می نویسد بعد از به قدرت رسیدن طالبان، شاخه خراسان گروه داعش حملات خود را در افغانستان بیشتر ساخته و پوسته ها و گزمه های طالبان و همچنان اقلیت های شیعه ها را هدف قرار می دهد. نشریه از قول ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان نوشته است که می گوید عملیات بر ضد این هسته داعش در منطقه خیرخانه پیش برده شد که در آن دو جنگجوی داعش کشته شده و یک تن اسیر گردید. علاوه بر آن به گفته آقای مجاهد بسیار تجهیزات و وسایل جنگی هم در این عملیات به دست آمد. به نوشته نشریه نوی عرب در ماه گذشته هم قوای امنیتی طالبان سه عضو گروه دولت اسلامی داعش را در یک عملیات از پا در آورده بودند.
پیام هایتان تا لحظات دیگر. بسیاری از دکانداران و کسب‌وکاران در ولایت پروان میگویند که به علت افزایش فقر کاروبارشان کمرنگ شده و پرداخت مالیه به حکومت طالبان بر دوششان سنگینی میکند. برخی از کارشناسان امور اقتصادی میگویند که عواید کم و پرداخت مالیه سنگین به مشکلات میافزاید. در این گزارش با برخی از دکانداران هم صحبت شده.
محمد یما حیران مانده که بین برآورده کردن نیازمندی های ماهانه خانواده 11 نفری و پرداخت مالیه دکانش چطور توازن را برقرار کند. محمد یمای 24 ساله در شهر چاریکار مرکز ولایت پروان دکان پرزفروشی موتر دارد.
مالیه از کل چیز میگیرن، تکس لوها میگیرن، مالیه دکان ها میگیرن. دیگه نظر به سابق هم چیزی که سابق مثلا دو نیم هزار مالیه میدادیم، فعلا هم دو نیم هزار میدیم. اگه کار باشه میتونه هر کس میتونه بپردازه، اگه نباشه پوری کردنش یک رو پیش مشکل است. باید زندگی رو پیش ببره، بیا اگه شیوه نه بیا شیوه مقصد باید پوریش کنی. اگه از خانه رو پوره کنی از دولت میمونه، اگه دولت پوره کنی از کرای دکان میمونه، اگه از کرای دکان پوره کنی مالیه میمونه. خیلی مود سرگردانی و پریشانی است.
او برادی آزادی میگوید که ماهانه از 5000 تا 7000 افغانی عاید دارد و در هر 4 ماه بیش از 2500 افغانی باید به حکومت طالبان مالیه بپردازد. دکانداران دیگر هم شکایت مشابه دارند. محمد یعقوب در ناحیه 11 شهر چاریکار گاز مایع میفروشد. او هم میگوید که مصارف خانواده 11 نفریش را نمیتواند برآورده کند.
مشکل دایستا کالا فعلا نه سودا و چیز نیست. اینه مقا مشکل هست دیگه، ازر بیکاری فقر بیکاری هست دیگه. گاز مفروشیم دیگه، گاز هم حالا فعلا مردم پول نداره، خدر کسی نمیخره، 20 رپه در رپه میخرند، یک روز خدا بیگاه میکنیم. 40 رپه 50 رپه که کار میکنیم اونو موگه که باز نان میبریم، یکم کار مزدورکاری که پیدا شد باز مزدورکاری میکنیم، کرای دکان ما رو میتیم، به خاطر یک پوره کردن میتونیم. برشان گفتم که 5000 ما سرمایه دارم که نمو یک دو بالون گاز میخرم مفروشم، اونمو هم کم شده به خاطر یک آرد بخره، برنج بخره، چیز بخره. مزدورکاری که پیدا شه میره مزدورکاری میکنیم، از امو انداز میکنیم، از دکان نمیتونه رسونده.
دکانداران و کسبکاران در پروان معمولاً به دو مرجع شاروالی و مصوفیت این ولایت مالیه پرداخت میکنند. اما مسئولان محلی طالبان چیز دیگر میگویند. اختر محمد ایوبی مدیر عواید طالبان در مصوفیت پروان میگوید که اخذ مالیات را نسبت به سالهای گذشته کاهش دادند.
امارت اسلامی 1.5% قبلا گرفته میشد، 0.5% مالیه میره، در حقیقت 1% برای مالیه دهندگان بخش اصناف بخشیده معاف کرده و کمک کرده است. به همین خاطر یک قسمت مالیات برای بخش اصناف بازارها، بازارهای مرکز و ولسوالی های پروان تسهیلات آمد، کمک صورت گرفت.
به اساس یک گزارش مؤسسه تحقیقاتی گالوب در سال 2022 87% از افغانهایی که در نظرسنجی سهم گرفته بودند گفتند که به مشکل و یا به بسیار مشکل عاید به دست می آورند.
مجله خبری از رادیو آزادی.
تشکر از همراهی شما. حالا هم پیام هایتان را داریم.
پیام ها و نظریات شما.
بیست رقم اصرف مالیه اینا وز کردن، مچم مالیه دکان است، مالیه جواز است، مالیه نمیفهم مصرف برق است، مصرف لوحه است که در دکان ما نصب کردیم. دیگه مشکلات است، پوره کردنش سخت است. امیال کرای دکان ما پوره شدم و نمیتونم کرای ما به وقت بدم. دیگه چند دفعه مالیه هم آمدن، یک دفعه ورق دادن، بل دادن، گفتن که باید هر چیزی تر تحویل بتیم. یک دو روز که تال خورد، پیسه نبود که تحویل کنیم. آمدن دکان ما را مورلاک کردن، مجبور شدیم قرض کنیم.
مشکلات به حدی است که یک دکاندار به هیچ وجه کار خود را پیش بردن نمیتونم. از لحاظ مالیه بگیم، ما سالانه 5000 7000 بر دکان کسبشان فرق میکنه مالیهشان می. و ضمن مالیه تکس لوحه می باشه که متر 500 تکس لوحه می گیرن. و جواز دکان هم چنان می باشه که سالانه هر دکاندار 4000 3000 جواز باید تحویل کنه. و در غیر از یک کرای دکانش می باشه، برق می باشه، همسالش دیگه مصارفی که می داشته باشه.
طالبان از تمام دکانها مالیات جمع میکنن. این مالیات هایی که از تمام دکاکین جمع آوری میشه با کجا میره؟ چقدر پول جمع میشه؟ اما که اینا به یک جای امن میره این مالیات یا نه؟
همین مردم حکومت که طالبان خمار داری بدر کرد یا در یک خانه را کلت میکنن، میگه این منجکات دولتی سالی چور است؟ نه دکان را میمانه، نه خانه را میمانه، نه زیره را میمانه. حالی حکومت خود گرفتن تا با مردم را بیخی نپستن کدین. دادان دکان که بیشنی 60 روپه بیتی، که اونجی بیشنی 100 روپه بیتی. چور است بلیاز خود نه لیلی را میمانه، نه موچه را میمانه، نه خانه را میمانه. گمش که بیخی خلک ما را تنگ.
پیام شما نظر شماست.